تماس بگیرید با خیلی محترم استاد ارجمند آقای دکتر حیدری.
مبحث پوکی استخوان رو امروز قرار خدمت عزیزان ارائه بکنم. اول میخواستم بدونم که راجع پوکی استخوان حاضرین چی میدونیم؟ آیا یک بیماری هستش که فقط مختص بعضی آدم ها هستش؟ آیا قابل پیشگیری هست؟ روش های تشخیصیش چیه؟ چی میدونیم راجع پوکی استخوان؟ اگه بفهمین یه نفر حالا بس بگیره هر چی میدونیم بفرمایین تا من بحث شروع کنم.
سلام علیکم. صبح شما بخیر. من هم تبریک میگم میلاد از اطلاع سنانی کنم سلامت الله علیه و امام صادق و هفته بعد از حتی اقل به اطلاعات های دو بزرگ برانی که دوره میرسی هستن دارن اما این بزرگ مدن که حتی اکثر اطلاعات از شما یاد میگیرن. به هر حال اینو میدونن که به دلیل کم تحرکی، به دلیل اینکه لبنیات کم میخورن، به دلیل آلودگی هوا و ده ها عامل دیگه، حداقل بیش از یک سوم جمعیت ما دچار پوکی استخوان هستن و پسفودها و سایر عوامل، نور خورشیدی که کم میتونه به بدن خیلی حالا تو بقیه شما خودتون بگید، ولی حداقل اطلاعات داریم. من میخوام حد اکثرش از شما رو بجام بگید. یه سلام برسان.
پوکی استخوان یا استوپروزیس شایع ترین بیماری متابولیکه که در زمینه استخوان هستش. در حقیقت کمبود ذخیره استخوان هست. یک بیماری هستش که ساختار استخوان به هم می‌ریزه و استحکام استخوان کم میشه و آمادگی پیدا می‌کنه برای شکستگی خود به خودی که با کوچکترین ضربه دچار شکستگی میشه. ممکنه که از نظر کلینیکی بدون علامت باشه، یعنی مریض دچار پوکی استخوان شدید باشه ولی هیچ علامتی نداشته باشه. این نمای شماتیک یک در حقیقت استخوان سالم هستش که در سمت چپ نمایش داده شده و استخوان پوک در سمت راست. نزدیک به 40 میلیون نفر توی آمریکا که یک کشور پیشرفته هست، علی ظاهر از نظر تغذیه‌ای کارشون درسته، در ریسک استوپروز هستن. 40 میلیون نفر عدد خیلی بزرگیه.
جمعیت
بله. هزینه شکستگی های ناشی از استوپروز تخمین زده شده که حدود 14 میلیارد دلار در سال هست. این در حقیقت تصویری که مشاهده می فهمید نشون میده که هم دانسیته استخوان و هم پوکی استخوان در حقیقت سیر نزولی داره، یعنی دانسیته استخوان در طی سالهای 2002 تا 2020 رو به کاهش و پوکی استخوان رو به افزایش هستش، هم در خانم ها و هم در آقایون که همجور که مشاهده می‌فرمایید قسمت بالا که خاکستری رنگ هستش دانسیته استخوان رو نشون میده که کمبود دانسیته استخوان داریم و وقتی شدیدتر بشه که بهش میگیم پوکی استخوان، هر دو رو به افزایش هستش. استخوان در حالت عادی در حال تخریب و ساخت هستش، یعنی از یک طرف تخریب میشه که تخریبش همونطوری که یه ساختمون تخریبش زود انجام میشه و راحت تخریب میشه 10 تا 14 روز طول میکشه، ولی بازسازی استخوان بیشتر طول میکشه و 4 تا 6 ماه زمان میبره که یک استخوانی که خود به خود تخریب شده بازسازی بشه و این در حالت عادی توی بدن انسان اتفاق میفته، یعنی مدام بدن در حال ساخت تخریب، استخوان در حال تخریب و در حال ساختن هستش که تا زیر 30 سالگی این حالت به این صورت هستش که استخوان سازی بیشتر از تخریب استخوان اتفاق میفته توی بدن، ولی بعد از 30 سالگی این نسبت عکس میشه، یعنی تخریب استخوان نسبتش بیشتر از ساخت استخوان هستش. این یه سلول استوکلاست هستش که استوکلاست سلولی هستش که در داخل استخوان وظیفه استخوان خاری رو بر عهده داره و حالا یه مکانیسم هایی که حالا به نظرم لازم نباشه خیلی ریزش رو توضیح بدم خدمتتون، استخوان خورده میشه، وقتی که استخوان خورده میشه یک سری مدیاتورهایی آزاد میشه و اون باعث میشه که سلول‌های استخوان‌ساز تحریک بشن و استخوان‌سازی صورت بگیره. حالا اگه این دوتا با هم بالانس داشته باشن، استخوان استحکامش ثابت میمونه. اگه استخوان‌سازی بیشتر باشه، استخوان محکم‌تر میشه و اگه در حقیقت تخریب استخوان بیشتر باشه، استخوان به سمت پوکی میره. اینم نمای شماتیکی هستش که از تشکیل و بازجذب استخوان هستش. همطور که مشاهده می‌فرمایید، تصویر سمت چپتون یک تصویری هستش که قبل از 30 سالگی اتفاق میفته، یعنی استخوان سازی بیشتر از تخریب استخوان صورت میگیره. پوینتر نداریم. و تصویر سمت راست تصویری هستش که نشون میده بعد از 30 سالگی معمولا به این سمت انسان پیش میره. در صورتی که پوکی استخوان درمان نشه، ممکنه که دردهای شدید استخوانی شخص پیدا بکنه. قد حدود 4 تا 16 سانتی متر ممکنه کوتاه بشه با افزایش سن. در حقیقت شخص حالت خمیده پیدا میکنه به دلیل اینکه حالا فشارهایی روی سیستم اعصاب نخاعی وارد میشه، ممکنه که کنترل مثانه شون مشکل پیدا بکنه و بی اختیاری ادرار پیدا بکنن یا از اون طرف احتباس ادرار پیدا بکنن. در نهایت کیفیت زندگی پایین میاد و مرگ و میر انسان زودتر اتفاق میفته. بدترین عارضه‌ای که در زمینه پوکی استخوان هستش شکستگی‌های خود به خودی هستش، همونطور که خدمتتون عرض کردم، و در نهایت شخص وابسته به دیگران میشه و حتی خدای نکرده راهی خانه سالمندان میشه. در حقیقت پوکی استخوان یک فلج کننده خاموش هستش. حالا چطور میتونیم از پوکی استخوان جلوگیری بکنیم؟ با دریافت مواد غذایی که حاوی کلسیم هستن، مثل لبنیات کمچرب، در رأس اونها شیر کمچرب هستش، پنیر، کشک و ماست. بعضی از افراد میگن که ما نمیتونیم مثلا شیر مصرف بکنیم. میتونیم توصیه بهشون بکنیم که کشک استفاده کنیم، شاید تحملش برشون راحت تر باشه، یا ماست استفاده بکنیم. و سبزیجاتی مثل کلم بروکلی که غنی از کلسیم هستش، حبوبات، ماهی ها و مغزجات، مغز بادام، بادام زمینی، که البته از بین تمام اینها شیر کمچرب بیشترین میزان کلسیم رو داره. و در درجه دوم انجام ورزش های منظم، خصوصا ورزش های هوازی. نیاز روزانه کلسیم یک انسان در صورتی که مرد باشد و یک خانمی باشد که در قبل از یائسگی هستش 1000 میلی گرم در روز هستش، و در صورتی که خانمی هستش که بعد از دوران یائسگی به سر میبره 1500 میلی گرم در روز هستش. که منابع در حقیقت کلسیم با هم خدمتون عرض کردیم، اگر کسی از نظر تغذیه‌ای به هر علتی مشکل داره میتونه از کلسیوم هم استفاده بکنه. قرص های کلسیوم به صورت کلسیوم کربنات و کلسیوم سیترات هستن که اینها هم داروهایی هستن که میتونیم جایگزین در حقیقت یا کمکی برای رژیم غذایی به عنوان کمکی استفاده بکنیم. ویتامین دی در حقیقت ویتامینی هستش که در بدن لازم هستش برای استخوان سازی، که در سن 50 تا 70 سالگی 400 واحد در روز نیاز روزانه هستش و بعد از 70 سالگی نیاز بیشتر میشه و 600 واحد در روز. یعنی یک انسانی که سالمند میشه از خونه بیرون نمیاد. و همونطور که میتونیم، یکی از مهمترین منابع ویتامین دی ما انرژی خورشیدی هستش، خب این کمتر میتونه بیرون بیاد، کمتر از نور استفاده میکنه و بیشتر دچار در حقیقت ضعف ویتامین دی میشه. ولی از اون طرف هم نیاز به ویتامین دیش بیشتر هستش، چرا که ما همطور که خدمتون عرض کردیم استخوان خاری با افزایش سن بیشتر میشه و ویتامین دی کمک میکنه که این در حقیقت سیکل رو یه مقدار بشکونه. ولی از اون طرف هم دوز زیاده از حد ویتامین دی خطرناک هستش. خود دوز زیاده از حد ویتامین دی باعث فعال شدن سلول‌های استخوان‌خوار میشه و از اون طرف باعث تحریک استخوان‌خواری و پوکی استخوان میشه. پروتئین در حقیقت در حد معمولش مناسب هستش، ولی اگر که بیش از حد استفاده بشه ممکنه که ریسک شکستگی رو افزایش بده. ولی یک مطالعه شد دیدن که اگر یک در حقیقت توی روی 342 انسان سالم انجام شد، دیدن که در صورتی که در حقیقت پروتئین با دوز بالا همراه کلسیم و ویتامین دی استفاده بشه، اینها افرادی هستن که در حقیقت دانسیته استخوانشون بیشتر از افراد عادی میشه. ویتامین آ هم به همین صورت هستش. ویتامین آ نیاز روزانش 700 میکروگرم در روز هستش و در صورتی که دوزهای زیاد استفاده بشه، یعنی بیش از 2000 میکروگرم در روز استفاده بشه، ریسک شکستگی رو افزایش میده. بنابراین ویتامین آ هم باید به اندازه معقول استفاده بشه و بیشتر از اون استفاده نشه. این چیزی که من خدمتتون عرض کردم راجع به ویتامین آ، قرص ویتامین آ هستش. ولی اون چیزی که عوام میدونین مثلا توی آب هویج مثلا کاروتنی هستش که تبدیل به ویتامین آ میشه، این مشکلی نداره و باعث افزایش دانسیتی استخوان خواهد شد و اضافهش دفع میشه. مصرف قهوه در صورتی که یک مطالعه شده دیدن که در صورتی که 9 در حقیقت کاپ در روز استفاده بشه، دانسیتی استخوان رو افزایش میده. البته این مطالعه نشون داد که فقط توی خانم ها این اتفاق میفته. و مصرف چای اگر که بیش از 10 سال استفاده بشه، دانسیتی استخوان رو میتونه افزایش بده. این شمای در حقیقت شماتیکی هستش که نشون میده که در صورتی که کسی سیگار استفاده بکنه، الکل خدای نکرده استفاده بکنه، یا اینکه رژیم غذایی کم شیر و کم لبنیات استفاده بکنه و کم تحرک باشه، این در حقیقت سبک زندگی پرخطری هستش که ما رو به سمت پوکی استخوان هدایت میکنه. در حقیقت پوکی استخوان در اثر یک سری عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی ایجاد میشه و کمپلکسی از این دو باعث ایجاد پوکی استخوان میشه. بیماری های داخلی، یعنی غدد داخلی بدن، بیماری های التهابی و خود ایمنی میتونن باعث ایجاد پوکی استخوان بشن. ببخشید که این شکل ریزه نتونستم درشترش بکنم، ولی پوکی استخوان با افزایش سن ایجاد میشه. یعنی یک نوع اولیه داریم که شخص هیچ مشکلی نداره ولی به خاطر افزایش سنش دچار پوکی استخوان شده. کسایی که حالا به هر دلیلی قده کورتیزولشون، یعنی ترشح کورتیزول توی بدنشون بیشتر هستش، حالا یا بیماری کوشینگ دارن یا به هر دلیلی این گلوکوکورتیکوئیدها توی بدنشون زیاد هستش، یا اینکه قده تیروئید پرکاری دارن، یا اینکه داروهای حالا لووتیروکسین استفاده میکنن به خاطر کمکاری تیروئیدشون، ولی این دارویی که استفاده میکنن زیادتر از مقدار مورد نیازشون هست. یعنی مریض کمکاری تیروئید داره ولی لووتیروکسین رو زیادتر از حد معمولش استفاده میکنه، یا اینکه پرکاری قده هایپرپاراتیروئیدیسم، یعنی در حقیقت پرکاری قده پاراتیروئید دارن، هم میتونن در ریسک پوکی استخوان زودتر از حد یا سن معمول باشن. بیماری های خونی مثل مالتیپل مایلوما یا لوکمیا ها که انشالله هیچ وقت باشون مواجه نشیم، بی حرکتی و زندگی کم تحرک، بیماری های دستگاه گوارش مثل سلیاک، مثل سیروز صفراوی اولیه و کسایی که حالا به هر دلیلی یه قسمتی از معده‌شون رو خارج کردن که الان به خاطر چاقی این عمل رواج پیدا کرده که عمل بایپاس معده انجام میشه روی بعضی از افراد به خاطر چاقی زیاد از حد، هم میتونه ریسک پوکی استخوان رو افزایش بده. نارسایی کلیه، بیماری تنفسی مزمن و بیماری‌های بافت هم که در راستای رشته ما هستن، بیماری های مثل آرتریت روماتوئید، بیماری های مثل لوپوس و غیره. یه سری داروها هم هستن که ریسک پوکی استخوان رو افزایش میدن، مثل هپارین، مثل داروهای ضد تشنج و در حقیقت گلوکوکورتیکوئید ها، کورتونی که عوام میشناسین که متاسفانه دگزامتازون یا پردنیزولون به راحتی بین بعضی از پزشکای ما متاسفانه بدون اندیکاسیون تجویز میشه. حالا پوکی استخوان چجوری تشخیص داده میشه؟ کسی میدونه که پوکی استخوان چجوری تشخیص میدی؟
دستگاه تراکم سنده استخوان هست
بسیار
هم در بیماری هم زرد و سبز و گزمز نشون
بیده. بله خیلی عالی. گفته میشه که در حقیقت گرافی استخوان، قدیما با گرافی استخوان تشخیص میذاشتن، در حقیقت یه گرافی که میگرفتن میگفتن این استخوانش پوک هستش یا نیست، ولی این روش اصلا دقیق نیست. بعضا بعضی از همکارای ما حتی متاسفانه روی گرافی تشخیص پوکی استخوان میذارن و درمان رو شروع میکنن بدون اینکه حالا روش تشخیصی اصلیش رو انجام بدن. چرا که گرافی اگه اشعه یه مقدار زیاد بخوره یا اشعه کم بخوره میزان دانسیتی استخوان رو تحت تاثیر قرار میده، ولی میتونه دقیقا نشون میده که پوکی استخوان به چه صورت هستش، اصلا وجود داره یا نه. بعضی مواقع روی عکس نگاه میکنیم میبینید کاملا استخوان پوکه، ولی اشعه زیاد خورده که استخوان رو پوک نشون داده میده. ولی اون چیزی که هست، روش های گرون قیمت تر مثل سی تی اسکن و ام آر آی اصلا ارزشی نداره، ولی در حقیقت بوندنسیتومتری که یک دستگاه مخصوصی داره که اشعهش، میزان اشعهش خیلی کمتر از اشعه ایکس هستش، روش خیلی مناسبی هستش برای اندازه‌گیری تراکم استخوان. این نمای دستگاه بوندنسیتومتری هستش. در حقیقت مریض روی تخت میخوابه و اشعه کمتر از اشعه ایکسی که توی گرافی هست به شخص وارد میشه و یک اپراتور داره و در نهایت تراکم استخوان در ناحیه لگن و در ناحیه ستون فقرات که نمایندگی از در حقیقت تراکم استخوان در کل بدن هستن اندازه گیری میشه.
بله.
خوبه؟ در حقیقت پوکی استخوان یک بیماری هستش که در بچگی شروع میشه، یعنی علتش در بچگی هستش و در نهایت در بزرگسالی شخص دچارش میشه. یک بیماری هستش که همونطور که خدمتون عرض کردم به واسطه رژیم غذایی درست و رژیم در حقیقت پرتحرک، زندگی پرتحرک قابل پیشگیری هستش و به راحتی قابل تشخیص هستش با روش هایی که اخیراً در حقیقت وارد بازار درمان ما شده و به راحتی قابل درمان هستش. ریس فاکتور هایی که خدمتون عرض کردم، حالا دوباره کوتاه میگم خدمتتون، سن هستش، جنس هستش که توی خانم ها در حقیقت ریسک پوکی استخوان بیشتر از آقایون هستش، نارسایی ارگان های حیاتی بدن مثل کلیه و سیستم تنفسی هستش، داروها هستش، کسانی که تحت پیوند اعضا قرار میگیرن در ریسک پوکی استخوان هستن، کانسرها یا کمبود ویتامین B12، کسی که در سن 20 تا 50 سالگی دچار شکستگی استخوان شده باشه هم در ریسک پوکی استخوان هستش، کسانی که فامیل درجه یکشون در حقیقت بیماری پوکی استخوان داشتن و یا شکستگی ناشی از پوکی استخوان داشتن، اینها در ریسک پوکی استخوان هستن. مصرف سیگار و زندگی کم تحرک و وزن خیلی پایین و قد خیلی بلند، اینها هم ریسک فاکتورهای پوکی استخوان هستن. و دیابتی تیپ 2 که الان توی جامعه ما متاسفانه خیلی شایع هست. اندیکاسیون هایی که مطرح میشه برای اینکه ببخشید یک نفر رو بفرستیم برای دانسیتومتری، یعنی ببینیم که پوکی استخوان دارد یا نه، یه سری اندیکاسیون هایی داره، یعنی یه سری انسان ها رو میفرستیم برای سنجش پوکی استخوان و همه افراد لازم نیستن نیست که تحت این در حقیقت دانسیتومتری قرار بگیرن. اول از همه خانم های بالای 65 سال و 65 سال و تمام آقایان 70 ساله و بالاتر باید در حقیقت تراکم استخوانشون اندازه گیری بشه و در صورتی که یا در ریسک پوکی استخوان هستن و یا اینکه در حقیقت دچار پوکی استخوان هستن، قبل از اینکه عوارضش رو پیدا کنن، قبل از اینکه دچار شکستگی بشن و خدای نکرده ناتوان بشن، باید تحت دانسیتومتری استخوان قرار بگیرن. خانم های جوانتر از در حقیقت سن یائسگی که ریسک فاکتور شکستگی استخوان دارن، اینها هم باید در حقیقت تراکم استخوانشون اندازه گیری بشه. و افرادی که بالای 50 سالگی دچار شکستگی استخوان شده. اینها هم باید دامسازی استخوانشون اندازه‌گیری بشه و در صورتی که پوکی استخوان دارن درمان بشن. کسانی که یه سری بیماری‌های خاص دارن، همونطور که خدمتتون عرض کردم مثلا نارسایی کلیه دارن و یک بیماری دارن که خود بیماری خاصیتش این هستش که سلول‌های استخوان خارش بیشتر از سلول‌های استخوان سازش فعال هست، مثل آرتریت روماتوئید، و یا اینکه کسانی که به هر دلیلی مصرف کورتون دارن، مصرف کورتیکواستروئیدها در صورتی که بیشتر از 5 میلی گرم پردنیزولون در روز باشد، اگر به مدت در حقیقت 3 ماه حداقل شخصی گلوکوکورتیکوئید استفاده بکند، که حالا اون چیزی که عوام شاید شماها بشناسین قرص پردنیزولون هستش که خیلی راحت بعضی از پزشکا تجویز میکنن، این در حقیقت ریسک پوکی استخوان رو افزایش میده و حتی دوز اینقدر پایینش هم میتونه شخص رو دچار پوکی استخوان بکنه. سوالی داری من در خدمتتون هستم.